ساعت 18 اینجا تهران، میدان 15 خرداد، شبکه رادیویی نمایش. عزیزان شنونده بخش اصرگاهی برنامه های ما هستید و در این لحظه تقدیمتون میکنیم به مدت 23 دقیقه نمایش مردان فاخر رو.
مردان فاخر،
نوشته بهناز امینی، بازنویس علیرضا قنچی. هنرمندان به ترتیب اجرا: ماندانا محسنی، امیر فرهانیا، مهدی گیاهی، بهرام ابراهیمی، غلام حسن تسعیری، نازنین مهیمنی. کارگردان آشا مهرابی. افکتور محمدزا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
این داستان
بیداری
دست. آقا سید، سفره را پهن کنم؟
خدا قوت بدهد به شما فاطمه خانم. تا شما سفره را مهیا کنی من همین صفحه را مطالعه می کنم.
آقا سید جواد، شما دروس حوزه را خیلی سخت می گیری. مدام در حال مطالعه و تفحص در کتب مختلف هستی. یا اقل برای لحظاتی دست بکش، طعامی بخور، استراحتی بکن، بعد ادامه بده.
فاطمه خانم، با این همه تلاش به قول شما هنوز فرصت نکردم بسیاری از دروس علامی معزز بحرالعلوم را مرور کنم.
اما تو که همواره تا پاسی از شب رفته در حال تبرق و مطالعه هستی، لحظه کوتاهی نکرده ای که باعث عقب افتادگی شود و سرزنش؟
بله همینطور است، اما دامنه دروسی که استادم بحرالعلوم در جلسه درس مطرح می کنند به قدری وسیع است که برای دریافت و فهم عمیقشان باید ساعتها مطالعه کنیم. برای آن که بتوانی خودت را طلبه ایشان بدانی نیاز به تلاش بسیار است.
خب لااقل لقمه نان بخور، بعد اگر خواستی باز هم ادامه بده. برنجی از نوع خوبش پختم.
از حضرت علامه بحرالعلوم شنیدم که فرمودند شکم سیر و پروپیمان قدرت اندیشه را میکاهد و تعقل را سست میکند. تا سفرت را مهیا کنی من هم چند خط باقی مانده را خواندم.
هر طور میلتوست، یقین دارم آن چه میکنی درست است. علم و آگاهی علامه در تمام نجف زبانزد خاص و عام است.
جد بزرگوارش نگهدار و پشتیبان استادم علامه است.
آیا صحت دارد که استاد شما آقا ولی امر را زیارت میکنند؟
بر بصیرت خاصش که تردید ندارم. بارها پیش آمده که از طلاب همدرس استاد شنیدم هرگاه اهمال کرده یا در تهذیب نفس کوتاهی کردند علامه آنان را متوجه کرده. البته نه در بین جمع طلاب و جلسات درس، بلکه همواره خصوصی و در خلوت.
حتما کسانی از اهل بیتشان خبر اهمال آنان را به استادت گوش زد می کنند. این که چیز عجیبی نیست.
موارد اهمالشان اموری درونی و باطنی بوده که فقط خودشان می دانستند و خدای لاشریک. اما علامه بحرالعلوم با نگاهی به رخسار ایشان خطای باطنیشان را دریافته و گوش زد کردند.
پس مراقب باش، مراقب باش اگر خدایی نکرده قصد داشته باشی در حق من هم کوتاهی کنی. مزاح کردم آقا سید. انشالله که قرائتتون تمام شد، سفره شام آماده است.
بسیار خوب.
چه کسی میتواند باشد این وقت شب؟
منتظر والدینت که نبودی؟
نه به خدا، والدین من و شما روز هم نمیتوانند جایی بروند، چه رسد به شب. برخیز و ببین چه کسی است. شاید نه، به یقین از حکومتیان که نیست، تو با آنها سر و کاری نداری. نکند از توی استادت پیغامی آوردن؟
حرف ها میزنی در این وقت شب؟ پیغام از علامه، آن هم برای من؟
آری، مگر تو در حوزه و جلسات درس مورد توجه استادت نیستی؟
چرا هستم؟ اما امکان ندارد جناب علامه بخواد مرا ببیند، آن هم این وقت شب.
انشاءالله که خیر است.
انشاءالله. آمدم آمدم بنده خدا. کیستی؟
باز کنید آقا سید جواد. غلامم، از جانب حضرت علامه خدمت رسیدم.
غلام؟ چه شده این وقت شب؟
در را باز نمی کنی آقا سید جواد؟
شرمسارم برادر. سلام علیکم.
سلام علیکم آقا سید جواد. شام علامه را آماده کرده بودم تا میل بفرمایند، اما ایشان فرمودند اول شما را خبر کنم تا به نزدشان بروید، بعد طعام خواهم خورد.
به نزدشان بروم این وقت شب؟ جلال خالق،
تشریف می آورید تا خدمت ایشان برسیم؟
البته البته صد البته است صاحب. فقط کمی تأمل بفرمایید، لباس مناسب بپوشم و به اندرونی خبر دهم. می آیم.
چه کسی بود در این وقت شب؟
برادری که در خدمت حضرت علامه است.
خب خدا را شکر. به عوض خوشحالی چرا میلرزی آقا سیه؟
نمیدانم، خطایی از من سرزده یا نمیدانم چه شده که حضرت استاد در این وقت شب لب به قضا نزده تا من به سمتشان مشرف شوم.
نگرانی تو بیهوده است. اگر از من بپرسی میگویم ایشان به جهت علاقه خاصی که به تو دارند خواستن شام را با هم صرف کنی.
حرفا میزنی فاطمه خانم. ایشان مقیدند که مرد باید با اهل و عیال قضایش را میل کند.
بعد به دلت راه نده، انشاءالله که خیر است.
انشاءالله، اما سخت نگرانم که مبادا خطایی کرده باشم.
تا جایی که من دیدم نمازت را سر وقت خوانده ای. رفتارت نیز بسیار نیکو بود. با من که اهل بیتت هستم خوش رفتارید. خب پس دیگر ناراحت نباش.
عبایم را بده فاطمه. خداوندا به تو پناه میبرم، مبادا خطایی از من سرزده باشد که بنده مقربت علامه را رنجانده باشد.
نگران نباش، عبایت را در پستو گذاشتم. آقا سید برایت
میاد. آقا چشم انتظار است.
دیدی زن، نمیدانم چه شده، نمیدانم.
این هم عبایت. برو و به خدا توکل کن. مردان مقرب جز خیر بندگان خدا و به خصوص برادران دینی خود را نمیخواهند. خودت همیشه تکرار میکنی که علامه مرد فاضل است، نگرانی ندارد.
باشد. اما حراسی عجیب به جانم افتاده. مبادا دل چنین کسی که پیش خدا آبرو دارد از من رنجیده باشد.
نه، به قول خودت او دلی همچون دریا دارد.
آقا سید
آمدم. میبینی تعجیل غلام هم نباید بیمورد باشد. من رفتم فاطمه، دارم که باعث خشم استادم نشده باشم. آمدم برادر، آمدم.
طبق فرمایشتان سید جواد تشریف آوردند.
بگویید داخل شود. چرا بیرون مانده؟
چشم. آقا سید جواد.
بله.
بیا داخل. آقا فرمودند مشرف بشوید. زحمت بکش در را هم ببند.
چشم. سلام علیکم استاد.
علیکم السلام آقا سید جواد. تعارف نمی کنم که بنشینی، چون باید هرچه زودتر برگردی.
چشم. احوال شریف در صحت و سلامتی است انشاءالله؟
از مرحمت خداوند شکر.
شکر.
آقا سید، سیدی چون تو فاضل اهل علم خجالت نمی کشی؟ از خدا نمی ترسی؟
استاد، خدایی ناکرده از حقیر خطایی سرزده.
برادری از برادران تو که هر شب و روز با نازلترین خرما اهل بیتش را سیر می کرد، برای خرید همان خرمای زاهدی هم دیگر توان ندارد. قرض و دین بسیار هم بر ذمه دارد. زن و فرزندش مدتیست طعام سیر نخورده اند. خانه این مسلمان دیوار به دیوار توست. تو شبها در حالی آتمه یه چرب و لذیذ میخوری که برادر مسلمانی در همسایگی تو شرمنده اهل و عیالش شده. شبها با شکم سیر میخوابی و فرزندان همسایت سر گرسنه بر بالین میگذارن. از خدا شرم نداری که همسایت محمد نجم عاملی و اهل بیتش چنین روزگاری داشته باشن و تو بیخبر و غافل باشی؟
آقا استاد سرورم، من شرمسارم، به خداوند شرمسارم. من از اوضاع محمد و خانوادهش بی اطلاع بودم، خبر نداشتم که اوضاع زندگیشان به این دشوار.
اگر اطلاع داشتی و باز این بودی که از کفار بودی. ناراحتی ما نیز بابت همین بیخبری توست. ادعای مسلمانی و طلبگی داری؟ از حال روز همسایت بیخبری؟ سنگ مسلمانی به سینه‌ات میزنی؟ از اتفاقات خانه مجاورت بیخبری؟ لابد فردا که به درجه اجتهاد برسی میخواهی برای کل مسلمانان حکم هم بدهی؟
نفرمایید استاد، شرمسارم، به خدا شرمسارم، کور بودم استاد، کور بودم.
انتظار داشتم بالاخره تو حق همسایت را روا کنی، اما هر روز که میگذرد غافلتر میشوی، خودت را غرق در کتب فقهی کرده و میکنی و به گمانت که داشتن محفوظات تو را رستگار خواهد کرد و جایت در بهترین نقطه بهشت است.
شرمنده ام، چه کنم؟ امر فرمایید. اصلا رخصت دهید بروم و اطعمه شام امشب من را تقدیم آن همسایه و خانواده‌اش کنم.
نه خیر، این سینی غذا را بردار.
ها؟ اما استاد، این سینی شام برای خود شماست.
نه خیر، این غذا را برای خانواده محمد طبخ کردند. این سینی غذا را بگیر، قدری آذوقه خشک هم هست که غلام کمک میکنه تا به منزل ایشان ببری.
اما استاد، من چطور وارد خانه شوم؟
در بزن. در را میگشاید، میگویی در عالم همسایگی خوش داشتم، امشب شام را با هم میل کنیم. آقا سید جواد،
بله استاد،
این کیسه را هم ببر. محمد و خانواده‌اش چشم انتظارند.
بگذارید پایتان را ببوسم.
نشنیدی؟ کودکان محمد گرسنه‌اند، از او هم کاری بر نمی آید.
چشم، از سایه می روم. اما من...
برو برو سید، من شام نمی خورم تا برگردی و خبر جلب رضایت خانواده محمد نجم را بیاوری. شتاب کن.
چشم، از سایه.
سینی غذا رو با آنها بخشید.
آره، راستش در بد و ورود به نزد استادم حیرت کردم که استادی چنو که مدام ما را به ساده زیستی دعوت میکند، چطور خودش طعامی چنین رنگی میخورد.
از تو چه پنهان، چندین روز است آقا یک عدد خرما میل میکند، آن هم با اصرار من. نگران بودم که مبادا دچار بیماری و ضعف بنیه بشوم، اما امروز عصر دستور دادند اطعمه مناسبی تهیه کنن. با خود گفتم خب الحمدلله، گویا دوران ریاضتشان به سر آمده. با خوشحالی چندین نوع غذا از جمله غذای ایرانی و مطابق میل آقا درست کردم. اما وقتی این غذاها را به نزدشان بردم، لب به غذا که نزدند هیچ، حتی نگاهی هم به آن نکردند، اما عمف کردند که تو را صدا کنم. با خود گفتم چون مدتی است غذایی نخوردن، شاید میل دارن کسی با ایشان هم سفره شود. خوشحال به سراغ شما آمدم، اما نگرانی و ناراحتی شما متعجبم کرده است.
خود را از بهترین شاگردان علامه می دانستم، غافل از اینکه چند روز است موجب ناراحتیشان شدم. اگر من احوالی از همسایه‌ام می پرسیدم، ایشان هم چندین روز گرسنه نمی ماندند.
عجب حکایتیست. حالا کجا باید برویم؟
همینجاست، رسیدیم.
سرای شما هم همین کنار است؟
آری آری، شما لطف کن آذوقه ها را به من بده.
ای به روی چشم،
دست شما درد نکنم. از شما بسیار سپاسگزارم. تا کوچه خلوت است و کسی نیامده تا ریا شود، لطف کن و شما دقل باب کن. دست شما درد نکند.
افتخار من خدمت به مرد خدا علامه بحرالعلوم است.
دیگر برای شما زحمتی نیست، می توانید به نزد حضرت استاد بازگردید. مبادا ایشان امری داشته باشند. بروید. از این به بعد وظیفه من است که دستور آقا را انجام دهم.
هر طور شما بفرمایید.
سید جواد، همسایه تان.
آمدم آقا سید، آمدم. خدایا شکرت، چه مهمان عزیزی. بفرمایید، بفرمایید تو.
مزاحم شدم، عفو بفرمایید.
مراهمی همسایه، داخل شو. اینا چیست برادر؟
اگر اجازه بدهی وارد شوم عرض میکنم.
سرای حقیرانه ما شایسته شما نیست. بفرمایید بفرمایید. یالله خوش آمدید. بفرمایید. زحمت کشیدید. اینها چیست؟ این سینی غذا اهل بیت ما را قابل ندانستن؟
فرصتی دیگر به اتفاق خدمت میرسیم، اما نقدن قصد کردم اگر رخصت بفرمایید امشب افتخار دهید و شام را با هم میل کنیم.
بله؟
یا الله بگویید تا داخل شویم. بفرمایید آقا محمد.
خب بله بله بفرمایید. یا الله بچه ها مهمان داریم. آقا سید جواد تشریف آوردن. بفرمایید. سبیه عرض کردم مهمان داریم.
خوش آمدند. بفرمایید مهمان حبیب خداست.
شرمسارم همسایه، منزلمان حقیر است و کوچک، ما را ببخشید. بفرمایید بالا بنشین.
فرمایش میفرمایید دولت سراست، اما گویا طفلان شما خوابیدند. این سینی غذا را محبت فرموده به مادر بچه ها بدهید، قدری هم خودتان میل کنید.
آره دیر وقت بود خوابیدند.
مکررن باید عذرخواهی کنم تا شاید مرا ببخشید.
خواهش میکنم همسایه، نفرمودید این سینی غذا، این همه اطعمه و آذوقه این وقت شب
ناقابل است.
اما من لایق این همه غذا نیستم.
تعارف میفرمایید، نکند غذا باب میلتان نیست؟
نه اما میدانم که این اطعمه از مطبخ سرای تو در نیامده همسایه.
آخر چرا چنین میپنداری محمد؟
همسایه، غذایی چنین خوشبو رنگین از مطبخ شما در نمیآید. شما در مجاورت ما زندگی میکنید. اگر این غذاها در مطبخ شما آماده شده بود، به هر حال بوی آن به ما هم میرسید. باید مرحمت کنید و واقعیت را بگویید تا بدانم این غذاها چرا و از کجا و چگونه از خانه ما سر در آورده.
آقا محمد، مهم نیست که از کجا آمده، مهم این است که همسایه‌ای خواسته شام امشبش را با همسایه‌اش میل کند.
نه همسایه، نه، شما سالهاست در همسایگی ما هستید، هنوز چنین بویی از مطبختان به مشام ما نرسیده. واقع این نیست. من میدانم که شما آدمی مؤمن و خدا ترسید.
بله.
در طهارت و سلامت غذاها شک ندارم، اما تا نگویید و خیالمان را راحت نکنید دستمان به سمت این سینی نمی رود.
قدری آب مرحمت بفرمایید.
ای به چشم، به دیده منت. آب خنک در کوزه و کوزه و پیاله هم که میبینی در گوشه همین اتاق است. خب الان میارم خدمت تنه. بفرمایید آب بخورید، اما حتما واقعیت را به من بگویید.
بسم الله برادر.
نوشه جان بفرمایید.
خدای خودت کمک کن استادم، چشم انتظار است. این همسایه هم که مصر از همه چیز را بداند، خودم را به تو می سپارم. الهی شکر. سلام بر حسین لعنت بر یزید.
بیش باد. خوب می گفتید.
فرزندانتان همیشه به این زودی می خوابند؟
آری خوابیدند. خب میفرمودید.
اصلا به خاطر من آنها را بیدار کنید تا همگی با هم غذا بخوریم.
نه برادر، گویا شما در عالم همسایگی قصد کنار گذاشتن تعارف را ندارید. از شما خواهش میکنم صادقانه بگویید چطور شد که این وقت شب ما را چنین مورد لطف قرار دادید تا آن وقت از لطفتان بهره مند شویم.
باشد، میگویم این تمام قضیه بود همسایه. من نیز بیش از پیش شرمسارم.
گفتم این اطعمه با نظر مردی غیر عرب تدارک دیده شده. سبیه دخترم.
بله پدر.
بیا این سینی غذا را ببر و بده به مادرت. بعد خواهر و برادرانت را بیدار کن تا با هم شام بخورید. امشب همگی میهمان همسایه و عالمی خداشناسیم.
چشم پدر، دست شما درد نکند همسایه.
دخترم، من نیز مثل شما میهمان حضرت علامه بحرالعلوم هستم.
از طرف ما از ایشون بسیار تشکر کنید. با اینکه نگذاشتیم کسی از اوضاعمان مطلع شود، آن مرد خدا وضعیت زندگی ما را دریافته و دستگیر ما شد. سپاسگزارم. با اجازه.
همسایه، ساعتی قبل از ورود شما دیگر از اوضاع زندگی به سطوح آمده بودم. بچه هایم از فرط گرسنگی و گریه خوابشان برد. دست نیاز به سوی خدا بلند کردم و نالیدم. در دل از خدا خواستم اگر اسلام و مسلمانی حقیقت دارد، اگر رسولش محمد حقیقت دارد، اگر زمین همواره مردان خوب خدا را در خود دارد، ما را از بدبختی و فلاکت برهاند که من بسیار کوشیدم و تلاش کردم اما دستم به جایی نرسیده. نمیدانم جناب بحرالعلوم چگونه خبردار شده است، اما دعا میکنم خدا سایهشان را بالای سر مسلمانان طولانی کند و همیشه سلامت باشند. آقا سید جواد
جانم،
برای شما هم دعا میکنم که در سایه لطف خدا همیشه سربلند باشید.
من کاری نکردم، تنها وسیله ناچیز و گناهکاری بودم که علامه مرا از گناهم مطلع کرد.
خداوند یک در دنیا و بی نهایت در آخرت نصیب شما و ایشان کند. به خدای احد و واحد سوگند، هیچ احدی در نجف از اوضاع خانواده ما اطلاع نداشت. اوصاف این دانشمند و عالم ایرانی را از مردم کوچه و بازار شنیده بودم، اما گمان نمی کردم سخاوت و بصیرتش را با چشم خود ببینم.
بسیار خوب برادر، به فضل خداوند مشکلات حل خواهد شد انشاءالله. من دیگر باید بروم که علامه هنوز لب به غذا نزده تا من بازگردم.
خدا پشت و پناهت برادر.
خدا نگهدارتان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه ورود به اجتماع و تحلیل و بررسی آثار پی جی وودهاوس با کارشناسی دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزار توی داستان، جمعه 30 آبان و تکرار آن سه‌شنبه 4 آذر ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5، رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با بخش عصرگاهی برنامه رادیو نمایی. سپاس فراوان که شبکه خودتون رو انتخاب کردین برای شنیدن و همراه هستید با رادیو نمایش. 3075 و 162 دو راه ارتباطی شماست با شبکه نمایش.
یادم نبود که زندگی یعنی همین لحظه ها، تو بیداری توی خواب همش درگیر نقاب، چیکار کنم کی بشم بهم چی میرسه ته را، اما سوالی نبود که بخواب بیداشه جواب، همش بازی بود بازی خاک و آب و ابر و باد، بمون بیدار رو بازی کن اصلا بازی رو بباز، چون یه هم میخوابی میبینی که همش رو برده با رسید. چرا نخندم به مانه ها رو همو نرم، چرا بذارم زمان لحظه رو بگیره ازم، چرا بازی نکنم و نشم اولی نفر، اگه باختم هم مهم نیست یادش میره از سرم، مهم اینه که من عاشق بازی کردنم، رسیدی رها شدم سرزشتم من از این شب تا رها جم کن زین قفص مرا تو مایی به شهر من به تا رسیدی رها شدم سرزشتم من از این شب تا رها
اینجا تهران، میدان 15 خرداد، شبکه رادیویی نمایش. رعایت نکردن شیوه نامه ها و توصیه های بهداشتی از طرف عموم مردم در روزها و هفته های گذشته موجب شد تا ستاد ملی مقابله با کرونا طرحی را برای اعمال محدودیت جدید کشوری مصوب و از اول آذر ماه اجرایی کنند. امیدواریم شهروندان همچون گذشته در رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شیوه نامه های بهداشتی همکاری داشته باشند تا شاهد چرخه معکوس و کاهش این بیماری در کشور باشیم. طبق گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مدارس، دانشگاه ها و آزمون ها از اول آذر ماه غیر حضوری برگزار خواهند شد و مساجد و نماز جمعه تا دو هفته در شهرهای قرمز، نارنجی و زرد تعطیل خواهند بود. همچنین در شهرهای قرمز خودروهای با پلاک غیر بومی حق ورود و خروج ندارند و در مناطق قرمز خودروهای غیر بومی حق تردد هم ندارند. امیدوارم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی زودتر از شر کرونا خلاص بشیم. طبق گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از ابتدای آذر ماه در 100 شهر قرمز از جمله تهران رده‌های شغلی 2، 3 و 4 تعطیل خواهند بود و پس از این مدت اگر وضعیت شهر به نارنجی تبدیل شود، محدودیت در گروه‌های شغلی 3 و 4 اعمال می‌شود و در شهرهای نارنجی گروه‌های شغلی 3 و 4 و همچنین در شهرهای زرد گروه‌های شغلی 4 از اول آذر ماه تعطیل خواهند بود.